شنونده های رادیو فردا در ایران سلام میکنیم. شمایی که در آخرین ساعت های یک شنبه با ما همراه هستید و در 24مین شب آذر ماه با رادیو فردایید تا تازه ترین خبرها و گزارش ها رو بشنوید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم و شما رو در برنامه زنده خبری تحلیلی رادیو فردا مجله شبانگاهی همراهی میکنم. ابتدای مجله شبانگاهی مثل همیشه بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم نادر صدیقی.
با سلام بر شما و ادای احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، معاون وزارت خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های وزارت خارجه آلمان به برلین سفر کرده است. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای رایزنی با مقام‌های آلمانی به برلین رفته است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای عراقچی در نشست بنیاد کوربر نیز شرکت می کند، ولی هدف اصلی سفر رایزنی های سیاسی به ویژه درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 عنوان شده است. بر اساس این گزارش، آقای عراقچی در سفر کوتاه خود با آلمان با خانم هوفر، قائم مقام وزارت خارجه این کشور، دیدار می کند. وزیر کشور جمهوری اسلامی بر اجرای دقیق قانون حجاب و عفاف تاکید کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید که نیروهای انتظامی باید در مورد لزوم رعایت حجاب اسلامی در محیط‌های عمومی به وظایف خود عمل کنند. به گزارش ایسنا، غلامرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه گفت قانون حجاب و عفاف از مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست. پیش از این در مورد اعمال قانون موسوم به عفاف و حجاب از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی سخنان ضد و نقیضی گفته شده بود. از جمله روزنامه‌های آل آرمان و جوان از اظهارات رئیس پلیس فرودگاه‌ها درباره ممنوعیت پرواز بد حجاب‌ها خبر داده بود. با این حال روزنامه شرق گزارش داده است که مدیر روابط عمومی پلیس فرودگاه‌ها ممنوعیت پرواز آنچرا که بد حجاب‌ها نامیده می‌شود تکذیب کرده است. حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت جدید آلمان با حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل اعتراف کرد. حزب سوسیال دموکرات آلمان که حزب چپ میانی آن کشور محسوب می شود، دعوت آنگلا مرکل را برای پیوستن به دولت پذیرفت و به این ترتیب سومین دور صدر اعظمی خانم مرکل هموار شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان گفتند که روز شنبه 3/4 اعضای این حزب موافقت خود را برای شرکت در ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی اعلام کردند. حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل که یک حزب راست میانه محسوب می شود، در انتخابات پارلمانی آن کشور نزدیک به 42% آرا و به عبارتی بیشترین رأی را به دست آورد. هنوز نام وزارتخانه هایی که در این ائتلاف به سوسیال دموکرات ها سپرده خواهد شد اعلام نشده است. در تهران وزیر امور خارجه ایران با نامناسب خواندن تحریم های تازه گفت مذاکرات ژنو با جدیت دنبال خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفته‌اند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. محمد جواد ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه 24 آذر منتشر شد، درباره مذاکرات هسته‌ای گفته است که این گفتگوها با جدیت دنبال می شود. او در این حال افسوده که ایران در برابر هر اقدام به گفته او نامناسب و غیر سازنده، حتی اگر نقض توافق هم نباشد، واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهد داد. وزارت خزانه داری آمریکا روز 21 آذر نام 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد.
خیلی متشکرم از شما نادر صدیقی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا، اخبار رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، در بخش چپ صفحه اول ما سرخط خبرها رو میتونید دنبال کنید و در کل صفحه و سایت رادیو فردا .com میتونید تازه ترین گزارش ها و گفتگوهای رادیو فردا رو هم ببینید و بشنوید. وزیر امور خارجه ایران اضافه شدن نام چند شرکت دیگر به فهرست تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا را نامناسب خواند.
اگر گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، تحریم‌های اضافه و یا به صورت کلی نیاز به اونها و بحث راجع به اونها تقلیل پیدا بکنه یا از بین میره.
با نزدیک شدن به نشست ژنو دو درباره سوریه، وزیر خارجه فرانسه میگوید اوضاع فعلی سوریه فعالیت مخالفان میانه رو در این کشور را سخت‌تر کرده است.
آقای فابیو تردید داره و نمیدونه واقعا گروه های مخالفی که کاملا بر روی زمین در سوریه قدرت دارن چه کسانی هستن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی در واکنش به تکذیب‌های سعید مرتضوی درباره پرداخت پول به افراد و روزنامه‌های مختلف اسناد تازه‌ای رو درباره اونچه که پرداخت‌های شبهناک و باعث تعجب آقای مرتضوی خونده منتشر کرده. این سندها شامل پرداخت‌های میلیونی به بعضی از اعضای کابینه دولت احمدی نژاد میشه، از جمله پرداخت 50 میلیون تومان به محمد رضا رحیمی، 100 میلیون تومان به عبدالرضا شیخ الاسلامی و 150 میلیون تومان به اسدالله عباسی سرپرست وزارت کار. از فرین عاصمی بشنویم.
خانه ملت خبرگزاری مجلس روز شنبه 23 آذر با انتشار اسناد متعددی از پرداخت‌های سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی بر روی وبسایت خود نوشته، مرتضوی در تکذیبیه خود اعلام کرده بود بسیاری از پرداخت‌ها از محل منابع غیر شمول سازمان مذکور بنا به تصویب هیئت امنای این نهاد صورت گرفته و محل ایراد نیست، در حالی که هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی بسیاری از این پرداخت‌ها را شبهه‌ناک و باعث تعجب می‌داند که نمونه آن پرداخت 50 میلیون تومان به محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری دولت دهم بود که در ادامه سند این پرداخت ارائه می شود. این خبرگزاری با ارائه سند دیگری نوشت علاوه بر پرداخت مبلغ 50 میلیون تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی به رحیمی، مبالغ دیگری هم در سطوح همین پرداخت ها از سوی سعید مرتضوی صورت گرفت که نمونه بارز آن مبلغ 1 میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان به شیخ الاسلامی وزیر قبلی تعاون کار و رفاه اجتماعی بود. خانه ملت می افزاید به دنبال همین به گفته این خبرگزاری بذل و بخشش ها و به دستور شخص سعید مرتضوی طی دو دستور مبلغ 50 میلیون تومان و 100 میلیون تومان در قالب کارت هدیه به سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده است. پیش از این سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی در واکنش به گزارش مجلس از فساد مالی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل 90 مجلس مدعی شد که 285 نفر از نمایندگان دوره پیشین مجلس کارت هدیه و بن خرید این سازمان را دریافت کردند، اما سخنگوی کمیسیون اصل 90 این نامه را غیر مستند و راهی برای تشویش اعصان عمومی توصیف کرده. خانه ملت روز جمعه در گزارشی دیگر چندین سند از پرداخت‌ها و قراردادهای فرهنگی سازمان تامین اجتماعی در زمان مدیریت سعید مرتضوی را منتشر کرد که شامل قرارداد میلیونی با شبکه 3 ما می شود. بنابراین گزارش، در حالی که هزینه پرداختی برای ساخت ویژه برنامه هفته تامین اجتماعی به مبلغ 1,500,000,000 ریال توسط سعید مرتضوی تکذیب شده، اما خانه ملت سند این قرارداد را در سایت خود منتشر کرده است. خانه ملت در بخش دیگری از گزارش خود به هزینه های برگزاری مراسم 60th سالگرد سازمان تامین اجتماعی می پردازد که در 3 روز متفاوت و در 3 مکان متفاوت برگزار شد. در همین حال روزنامه شرق روز یکشنبه 24 آذر از پرداخت‌های میلیونی سعید مرتضوی به متهمان بازداشتگاه کهریزک گزارش داده و نوشته پای چند قاضی متهم دیگر در پرونده کهریزک به پرونده فساد مالی تامین اجتماعی باز شده است. به نوشته روزنامه شرق، بر اساس اسناد تحقیق و تفحص مجلس، قاضی حداد و قاضی حیدریفر با وجود پرونده‌های باز در دستگاه قضایی مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان حق و زحمه بابت کار پژوهشی درباره پیشنویس لایحه قانون جدید سازمان تامین اجتماعی دریافت کردند.
گزارش فرینا سمی رو شنیدید. شما میتونید در مورد این موضوع در سایت ما بیشتر بخونید. اگر اینترنت دارید و دسترسی به وبسایت ما میتونید به radiofarda.com مراجعه کنید. در ادامه بشنویم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در واکنش به قرار گرفتن تعداد دیگه شرکت و افراد ایرانی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اقدام اخیر واشنگتن رو نامناسب خونده و البته به منتقدان داخلی هم انتقاد کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه سوئد گفته دلیلی برای کاهش تحریم‌های ایران از طرف اتحادیه اروپا وجود نداره. بکتاش خمسه‌پور.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه منتشر شد نوشته است: در چند روز گذشته اقدامات نامناسبی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت که ما به شکل مقتضی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر به آن پاسخ دادیم. البته برخی دوستان که از ابتدا دل خوشی از برنامه اقدام ژنو نداشتند، مرگ زودرس آن را اعلام کردند که بیشتر بیان خواست تا واقعیت است. وزیر خارجه ایران افزوده است: ما با جدیت مذاکرات ژنو را دنبال می‌کنیم و البته در برابر هر اقدام نامناسب و غیر سازنده، حتی اگر نقض توافق هم نباشد، واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهیم داد. به نوشته وزیر خارجه ایران، مذاکره و رسیدن به نتیجه کار دشواری است و حتما فراز و نشیب فراوان دارد. این را هم از روز اول پیش بینی کرده بودیم. محمد جواد ظریف با انتقاد از مخالفان داخلی نوشته است: با استفاده از سکوت ضروری ما مشغول خردگیری از کنار گود هستند. وی افزوده است: حتما می دانند که فرمایشاتشان همگی جواب دارد، ولی تیم مذاکره کننده وظیفه مهمتری برای پیگیری منافع ملی دارد و پاسخ عمومی به برخی موارد را فعلا به مصلحت نمی داند و آماده است در برابر اتهامات ناروا و غیر منصفانه به خاطر منافع ملی سکوت کند، ولی در زمان مناسب به همه ایرادها و ابهامات پاسخ خواهیم داد. پایان نقل قول. در همین حال وزیر خارجه سوئد اقدام اتحادیه اروپا در کاهش تحریم‌های ایران را در راستای توافق هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارل بیلت شنبه درباره اقدام واشنگتن در اضافه کردن تعدادی شرکت و فرد ایرانی به فهرست تحریم‌های ایالات متحده گفت که تصمیم واشنگتن منحصراً مفید نبود. وزیر خارجه سوئد گفت که امیدوار است لغو برخی تحریم‌ها در ماه ژانویه آغاز شود، چرا که دلیلی برای انجام شدن آن وجود ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روزهای آینده پیرامون کاهش تحریم‌های ایران با هم دیدار و گفتگو می‌کنند. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، به رادیو فردا می‌گوید برای کاهش و لغو تحریم‌ها همه در انتظار عملکرد تهران هستند.
همه صبر می‌کنند ببینند که در طی 6 ماه آینده آیا ایران به تعهدات خودش به توافقنامه ژنو عمل میکنه و اگر عمل بکنه و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بکنه که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، به احتمال قریب به یقین این مسائل تحریم‌های اضافه و یا به طور کلی نیاز به اونها و بحث راجع به اونها تقلیل پیدا میکنه یا از بین میره.
مذاکره کنندگان ایرانی پنج شنبه شب پس از 4 روز گفتگوهای کارشناسی با نمایندگان گروه پنج به علاوه یک درباره چگونگی اجرای توافقنامه ژنو برای رایزنی‌های بیشتر به تهران بازگشتند. اتحادیه اروپا گفت که گفتگوها قطع شده، اما انتظار می‌رود به زودی از سر گرفته شود. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در اسکاتلند، به رادیو فردا می‌گوید توسعه عدم اعتماد بین طرفین مشکلات را بیش از اثرشان نمایان می کنند.
یک توافق تعجیلی در فرصت کوتاهی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام شده، ولی تا رسیدن به یک نتیجه نهایی طبیعتاً دشواری‌های بسیاری بایستی از بین راه برداشته بشه و این جو موجود، یعنی جو توسعه عدم اطمینان متقابل، کمک می‌کنه که این مشکلات بیشتر از اونچه که تاثیرگذار هستند خودشون رو جلوه بدن.
ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک، آمریکا، روسیه، فرانسه، چین و بریتانیا، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان، در گفتگوهای اخیر ژنو توافق کردند که در برابر کاهش برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برخی تحریم‌های ایران برداشته شود.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو میشنیدید. باز هم بشنویم در مورد موضوعی مرتبط با ایران و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا. 8 نفر از این هیئت روز پنجشنبه 21 آذر ماه برای نخستین بار در 6 سال گذشته وارد ایران شدند. اونها بعد از دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی و دیدار روز شنبه خودشون با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی روز یکشنبه با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. فریدون زنگار.
هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه در ایران به سر می‌برد، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی با شماری از نمایندگان مجلس از جمله علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دیدار و گفتگو داشت. خبرگزاری مهر نوشت که هادی حسینی نماینده قائم شهر در مجلس که در این گفتگو حضور داشته است از رایزنی‌های هیئت پارلمانی اروپا با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون آزادی بیان احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران چالش‌های اقتصادی در نتیجه تحریم‌ها و توافقنامه ژنو خبر داده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا روز شنبه هم با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار داشت. این هیئت پس از ورود به ایران روز جمعه در محل سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرده بود. نسرین ستوده و جعفر پناهی 2 تن از زندانیان سیاسی هستند که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در قانون مدافعان حقوق بشر محکوم شدند. دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی ظاهراً به اختلافات درونی میان جناح‌های حکومتی دامن زده است، به گونه‌ای که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر امور خارجه خواسته است تا برای توضیح به کمیسیون امنیت ملی برود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند درباره دلیل این اختلافات به رادیو فردا میگوید:
در دولت آقای احمدی نژاد، دولت و مجلس در خصوص پرونده حقوق بشر موضع یکسان داشتن. هر دوشون موضع انکار و انصراف از اینکه به اصطلاح وضعیت وخیم هستش، پرونده حقوق بشر وخیم است. اما در دولت آقای روحانی ما شاهد هستیم که چه در پرونده هسته‌ای، در پرونده حقوق بشر هم لااقل گشایش رو ولو با این طرح حقوق شهروندی ارائه داده و طبیعتاً نشان میخواد بده که به عنوان یک رئیس جمهور حقوق دان بی توجه به مسئله وخامت حقوق بشر در ایران نیست. در این فضا سفر خانم تاریا کرومبرگ و هیئت پارلمانی اروپا اتفاق میفته و با 2 نفر از شاخصترین افرادی که حتی برنده جایزه ساخاروف شده بودن طرف پارلمان اروپا با اونها دیدار انجام میشه. این در واقع اعترافی است بر خشونتی، نقض حقوق بشری که دولت نسبت به این 2 شهروند خودش اعمال کرده بوده و حتی در صحبت‌ها بوده که اینها مایل بودن با آقای موسوی کروبی هم ملاقات بکنن که انجام نشد. بدیهی هستش مجلسی که بازمانده دوران گذشته هستش و همسو با دولت آقای روحانی تلقی نمیشه. چه در پرونده هسته‌ای میبینیم که از جبهه پایداری دارن فشار میارن با آقای روحانی و چه در بحث حقوق بشر، طبیعتاً سازهای مخالفی رو کوک کردن و ملاقات یک چنین مقام عالی رتبه اروپایی با 2 فرد از معارضینی که در ایران حضور دارند طبیعتاً مورد پسند مجلس نیستش و میتونه تصفیه حساب بین بخشی از نمایندگان مجلس و دولت آقای روحانی تلقی بشه.
اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کنند. روز سه‌شنبه هم دیدار اعضای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دستور کار هیئت است. هیئت پارلمانی اروپا صبح چهارشنبه 26 آذر ایران را ترک می کند. سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران برای پاییز سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل مخالفت مقام‌های ایرانی با درخواست نمایندگان اروپا برای دیدار با جعفر پناهی و نسرین ستوده لغو شده بود.
فریدون زنگار گزارش می داد.
این نماینده‌های مجلس خیلی باحالن واقعا. 4 سال میدن مجلس تا آخر عمر حقوق میگیرن. بعد پدر من بعد از 37 سال خدمت با 2 تا مدرک لیسانس 10,000 تومان حقوقش اضافه نمیکنن برای بازنشستگی. بعد چه حاتم بخشیایی میکنن. شما جمع بزنین پولا بریم به چند تا کارمند و بازنشسته میشه اضافه حقوق داد.
وقتی شما زندانی سیاسی رو آزاد نمی کنید، حتی هم کیشان خودتا مثل آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد را از تمام حقوق زندگیشان محروم می کنید، چطوری مردم ایران به شما اعتماد کنند؟ حالا بگذره مردم اروپا و آمریکا.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون فرمودن که نوه‌های من طرفدار ستارگان ورزش در دنیا هستند. نوه‌های شما از کجا این ستارگان ورزش دنیا را میشناسن و طرفدار کدوم تیم هستن؟ پس ثابت میکنه که شما ماهواره دارین تو خونه.
جناب آقای خامنه‌ای، من حاضرم قسم بخورم که دل شما برای گذشته‌ها خیلی تنگ شده که میتونستید آزادانه رو خونه های مردم برید و با روزخونی پولی به دست برید و زندگیتون اداره کنید. شما اکنون اسیر در زندان قدرتید و من برای ملت ایران به خاطر داشتن چنین رهبری واقعا متاسفم که هنوز نتونسته از تاریخ درس بگیره و بفهمه که آقا بهشت زوری امکان نداره.
منتظر تماس‌های شما هستیم. بشنویم در مورد سوریه. اسلام‌گرایان تندرو در سوریه تلاش می‌کنند تا ارتش آزاد رو به حاشیه برونن و جایگاه خودشون رو به عنوان اصلی‌ترین مبارز میدان جنگ با بشار اسد تثبیت کنند. وزیر خارجه فرانسه گفته به اوضاع سوریه بدبین هست و تردید داره که نشست صلح سوریه موسوم به ژنو 2 بتونه با راه حل سیاسی به بحران پایان بده. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در همین زمینه می‌پرسه.
اتفاقاتی که در شمال سوریه به خصوص در گذرگاه باب الهوا مطرح شد و گروه های اسلامی تندرو به مقر ارتش آزاد حمله کردن موجب شد که فرانسه در مورد جایگاه ارتش آزاد و همینطور نیروهای مخالف بشار اسد ارزیابی های جدیدی ارائه کنه و این ارزیابی ها به این شکله که در حال حاضر گروه های مخالف و به خصوص ارتش آزاد در 3 جبهه در حال جنگ با بشار اسد می جنگه، با گروه های داعش و القاعده و همینطور با گروه های اسلامی که قبلا بخشی از ارتش آزاد بودن. بنابراین این همه مسائل موجب ضعیف شدن ارتش آزاد شده و به همین خاطر فرانسه در حال حاضر نگران و شک داره که مخالفین سوری بتونن در یک گروه در ژنو 2 شرکت کنن و بتونن موازه خودشون رو به طور قوی مطرح کنن و در برابر بشار اسد قدرت نمایی کنن.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگه تردید داره نشست صلح سوریه بتونه راه حلی سیاسی برای حل بحران سوریه پیدا کنه. علت تردید وزیر خارجه فرانسه در مورد نتایج نشست صلح سوریه چیه؟
مهمترین مسئله که بایستی در ژنو 2 مطرح بشه در 22 ژانویه آینده این که بایستی قدرت از آقای بشار اسد منتقل بشه به گروه های مخالفینش، ولی سوال اصلی الان اینجاست که به کدام گروه باید منتقل بشه. آیا به ائتلاف ملی باید منتقل بشه، به گروه های اسلامی یا گروه های تندروی القاعده؟ به همین خاطر آقای فابیوس الان در این مورد تردید داره و نمیدونه واقعا گروه های مخالفی که کاملا بر روی زمین در سوریه قدرت دارن چه کسانی هستن. ضمن اینکه بعد از اینکه آمریکا و انگلیس کمک هاشون رو به شکلی کم کردن به ارتش آزاد، فرانسه این صحبت ها رو به این شکل مطرح میکنه و اون کاسی هایی که وجود آمده به اعتقاد من از نظر فرانسه تاثیر گذاشته که چه کسی در برابر بشار اسد خواهد ایستاد و قدرت رو از اون خواهد گرفت. این وضعیت خیلی مبهمیه.
آقای هاشمیان، روزنامه الشرق الاوسط نوشته فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه 29 دسامبر به عربستان سعودی سفر میکنه تا در مورد سوریه با مقام های این کشور دیدار و گفتگو کنه. فرانسه در عربستان به دنبال چیه به نظرتون؟
فرانسه به دنبال تقویت ارتش آزاد، به دنبال تقویت گروه مخالف مخالفان بشار اسد تحت عنوان ائتلاف ملیه که هم اکنون ضعیف شده و فرانسه در برابر سناریوهایی که در سوریه به خصوص از سوی آمریکا مطرح میشه که بر سه محور، یا اینکه بشار اسد باقی ممونه، یا اینکه سوریه تقسیم بشه و یا اینکه درگیری ها همچنان ادامه پیدا کنه، راه حلی که ارائه میکنه اینکه بایستی به ائتلاف ملی و ارتش آزاد کمک کرد تا بتونه در ژنو دو قدرت را از بشار اسد تحویل بگیره. در غیر اون صورت سناریویی که آمریکا داره مطرح میکنه به قوت خود باقی خواهد موند و این جنگ ممکنه ادامه پیدا کنه، ممکنه سوریه تقسیم بشه یا ممکنه بشار اسد باقی بمونه.
حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب. رضا ولیزاده از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما سری بزنیم به شهر کیف، پایتخت اوکراین، که بعد از 3 هفته اعتراض مخالفان دولت علیه نفوذ مسکو در این کشور همچنان این اعتراض ها ادامه داره. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف از تازه ترین تحولات در اوکراین گزارش میده.
یکشنبه 24مین روز از آغاز نارمای در اوکراین بود و بار دیگر هزاران نفر در میدان استقلال کیف گرد هم اومدند و پس از سخنرانی های رهبران اپوزیسیون و فعالین سیاسی و مدنی تظاهر کنندگان دو بیانیه را تصویب کردند. اول کنارگیری دولت و دوم مخالفت با امضای هر گونه توافق با روسیه. و اکنون همه منتظر سه‌شنبه اند، روزی که قرار است نشست میان دولتی روسیه اوکراین برگزار شود و اعلام شده بود دولت چند توافق همکاری با اتحادیه گمرک و ریاست کرملین را در صدد است که این چند توافق را امضا کند. و همچنین همون روز حزب کمونیست در پارلمان قرار است لایحه‌ای که از جمله در برآورده تقاضای استعفای دولت است به رأی بگذارد و رهبران اپوزیسیون گفتند از این لایحه حمایت خواهند کرد. در حالی که این هزاران نفر از معترضان اوکراینی بار دیگر تجمع کردند، شتفان فیول مسئول گسترش اتحادیه اروپا خبر داد که این اتحادیه مذاکرات امضای همکاری اقتصادی با دولت اوکراین به حالت تعلیق برمی آورد. البته بار دیگر مقام های دیگر اروپایی گفتند که همچنان در اروپا به سوی اوکراین بازه، ولی به گفته آقای فیول این دولت گفته هایشون با واقعیت فاصله گرفته و این دولت حاضر به ادامه همکاری نیستند.
آنا رایسکایا از کیف گزارش میداد. پیکر نلسون ماندلا روز یکشنبه در روستای زادگاهش به خاک سپرده شد. در مورد این مراسم از بکتش خمسپور میشنویم.
خاک سپاری پیکر نماد پیکار با آپارتاید پس از برگزاری یک مراسم تشییع جنازه دولتی انجام گرفت. مراسمی با حضور هزاران تن، در میانشان اعضای حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، خانواده ماندلا، مقامات دولتی و شخصیت‌های برجسته خارجی. مراسم خاکسپاری ماندلا با آیین‌های سنتی قبیله وی حسا همراه بود. در مراسم خاکسپاری ماندلا که مادیبا نیز نامیده می‌شد، هایلا مارام دسالی نخست وزیر اتیوپی که ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد، درباره وی چنین گفت:
زندگی مادیبا کارنامه از همه سختی‌ها و رنج‌هایی بوده که سراسر قاره باید در دستان استعمارگران بیرحم و اربابان غیر انسانی می‌کشیده. چون یک رهبر حقیقی و شخصیت معتبر کنگره ملی آفریقا، زندگی ماندلا همچنین آنچه را نشان می‌داد که درباره آینده قاره امیدبخش بود.
جویس باندا رئیس جمهوری مالاوی در مراسم خاکسپاری ماندلا وی را تاتا پدر به زبان حسایی خواند.
شهامت، عزم، عشق و محبت تاتا برای مردمش به من در مسیرم برای اینکه اولین رئیس جمهوری زن این منطقه شوم الهام بخشید. در گذشته نلسون ماندلای ما نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در واقع برای جهان یک فقدان است.
جاکایا کیکوته رئیس جمهوری تانزانیا هم در مراسم خاکسپاری رهبر مبارزه با رژیم آپارتاید را ستود.
نلسون ماندلا رهبر ما، قهرمان ما، نماد ما و پدر ما بود، همان اندازه که برای شما بود.
با خاکسپاری پیکر ماندلا 10 روز سوگواری ملی در آفریقای جنوبی پایان یافت. ماندلا در 5 دسامبر 14 آذر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. وی پس از 27 سال در زندان در سال 1990 آزاد گشت و کوشش‌هایش را روی پیشبرد و گسترش آشتی و دوستی گذارد. او در سال 1994 با پیروزی در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آزاد گشت.
در مورد مراسم خاکسپاری نلسون ماندلا در روستای زادگاهش شنیدید. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان بمونید با رادیو فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز